صحبتی هم راجب اعتماد مارزان برای من از یه نظرهای دشواره به نمیم چرا، برای اینکه باید خاطرات پیچیده‌ای قاطی شده و یه رنگ ویژه‌ای به خودش گرفته بعد از همه سال‌ها. اگه خودم بذارم تو اون دوران و یادم بیاد که اون موقع چجوری فکر میکردم یه چیزایی راجبش میگم، ولی الان که بعد از 20 سال بهش نگاه میکنم کلاً رنگ اون تصویر عوض شده، یه رنگ دیگه داره، یه فضای دیگه بهش حاکمه که با فضایی که اون موقع توش بودی فرق داره. یعنی هر کی من راجع به اعتماد مارزان میزنم یا احساس که الان بیان میکنم راجع به این سازمان احساسی نیست که اون موقع داشتم و از یه نظرهای پیچیده است. توضیح میدم چرا رنگی که الان برای من داره به مقدار زیادی رنگ پدیده دور، از یه طرف حماسی با شکوه با ارزش شیرین و از یه طرف به شدت تلخ تاریکو داره. شیرینش به خاطر جنبه‌های موفقیت‌آمیز کاری که اون سازمان کرد، تلخش به خاطر اینکه وقتی آخر پروسه بهش نگاه می‌کنی عده زیادی از اون آدما نیستن و تو اون پروسه عده زیادی کشته شدن به دست جمهوری اسلامی. لیست کسایی که من فکر می‌کنم یکی از کارهایی که تو این جلسه سعی می‌کنم بکنم اینه که گاه بیگاه برگردیم و از اون رفقا حرف بزنیم، برای اینکه اعتماد مارزان کسایی ساختن که نموندن ببینن چی شد عاقبت این پروسه. کسایی مثل عباس حجت، انتظار حجت، کسایی مثل مهدی میرشاهزاده، جواد قائدی، علی رضوی، کسایی مثل مسعود نیازمند، کسایی مثل لیستشون خیلی طبیعه، احمد حسینی ایرانی، لیست طولانی داریم از کسایی که اعتماد مارزان تو دورهای مختلفی باشون کار کردیم. محمد چیت ممتاز ما بشیم بودیم، محمد چیت، عضو کنگره اعتماد مارزان، مشتبه احمدزاده که رأس فراکسیون اتحاد مبارزانی رزمندگان بود. عده خیلی زیادی هستن که جاشون خالیه و به خودت بعد از این ماجرا اجازه نمیدی. یعنی هر وقت میخوای راجع به پدیده فکر کنی یادت میاد که اون دوره با فلانی اینجا قرار داشتیم، این کار کردیم و فلانی بعد به چه وضعیتی در اومد و بعد اون به اصطلاح قطره عامی که چپ شد توسط جمهوری اسلامی و اتحاد مبارزان هم یه گوشش بود و کشتهای زیادی داد، ده ها اعدامی داد، بیش از شاید 150-200 دستگیری داد، حتی شاید بیشتر اگه هواداران رو دورتر حساب کنی صدها دستگیری داد، ده ها اعدامی داد و اینا رفقای کلیدی بودن. من فکر کنم این پدیده برای من یکی سخت کرده که برگردم راحت راجع به خاطرات دوره اعتماد مارزان حرف بزنم، برای اینکه هم دوست داره بهش فکر نکنه. حتی کسی مثل غلام کشاورز، غلام کشاورز یکی از شخصیت‌های کلیدی اعتماد مارزان بود، نه به دلیل جایگاه سازمانش، به دلیل اینکه یک کسی بود که شاید بیشترین کسا رو به اعتماد مارزان غلام کشاورز رفت بود، یعنی که از هر سازمانی رد شده بود نشه داخلیشون رو برداشته بود و برده بود داده به سازمان دیگه ای و همه رو هم وصل کرده بود و صدها نفر رو میشناخت در شهرهای مختلف، شاید چند هزار تا چپی رو میشناخت و همه اینا رو میورد پای صحبت ما. و یکی از کسایی که بالاخره رد پاشو تو هر پروسه تو اعتماد مارزان غلام بود، با اینکه تو اون دوره غلام سالم در رفت. من یادم تو کنگره اعتماد مارزان میگفتیم که غلام 90 سالش میشه و خاطرات این کنگره رو میگه و میگه که فلانی چطوری فلانی چطوری. غلام اولین کسی بود که شاید یکی از جز اولین کسایی بود که تو از اون کنگره از بین رفت. برای این پیچیدگی میده به صحبت کردن. این من خاطرات شیرین اعتماد مارزان از نظر برای من زیر این تجربه دفنه و یه مقدار صحبت کردن از موفقیتشون، پروسه با شکوه پیروزی و پیشرویش دشواره وقتی میدونی تش خون اینطوری ریخته شده و حتی به یه معنی میتونی بگی که میتونستی ازش اجتناب کنی. یعنی خود ماها، من و حمید بیشتری شاید قبل از هر کسی و خسرو داور به یه معنی، ما سه تا نهایتا وقتی نگاه میکنی در طول تاریخ اعتمادان سه تا شخصیت اصلیش ما سه تا بودیم، بقیه به یه درجه باید فاصله تو این حزب تصمیم میگرفتن، ولی یه چیزی کسی رو راضی کنه خسرو حمید و منو رو بس مجاب کرده باشه تا اعتماد مارزان بره پشتش. ما سه تا میتونستیم جلوی این اتفاقات رو بگیریم، از یه جایی شروع کردیم بگیریم. شاید محصول کارش بیشتر خودش رو تو نقشی که تو کومله بعدم بازی کردیم نشون داد که جلوی چی رو سعی کردیم تو کومله بگیریم، چون دیگه چیزی از اعتماد مارزان باقی نداشته بودن که جلوش رو بگیریم. یا برای مثال معدودی رو که تونستیم در ببریم، یه تصوری که یعنی یکی از جنبه‌های ضعیف کار اعتماد مارزان بود الان که بهش نگاه می‌کنی که نتونست اون پدیده رو حفظ کنه در مقابل موج سرکوب. منتها تاثیرش این بحث امروز ما اینه که یه رنگی زده به اون تجربه که برای من دیگه عدم تجسم اون رنگ ممکن نیست، نمیتونم به طور فیزیکی روحی برگردم خودم رو تو موقعیتی که موفق بودیم، مدام داشتیم میخندیدیم، مدام داشتیم یکی از به نظرم خوشمشرب ترین سازمان های چپ ایران اتحاد مبارزان بود، یعنی بساط خنده و ریشه رفتن تو تمام کمیته های تشکیلاتیش با بود، هیچی نبود که سرش رو خیلی رسمی و به اصطلاح اخمو باشه، تصویری که آدم از مثلا سازمان پیکار میگرفت که رفیق مواظب رفتارت باشه، چیکای فدایی. اتحاد مبارزه سازمان گلوگشادی بود که آدم میدن توش اخلاق خودشون نشون میدادن، بیشتر از هر چیزی متلک بارم میکردن و میخندیدن و کار میکردن و جذابیت کومل ازش برام وقتی رفتم کردستان و کومل آشنا شدم، همین خصوصیت کومل قبل از هر چیز برام جالب بود که اینا مثل ما فوش میدن، فوشای رکیک بلدن و اینا کسایی هستند که جوک میگن و همدیگر رو فیلم میکنن، دست میدازن و این یه سازمان ریلکسه، میشه با اینا کار کرد. داشتی که سر قرار فدایی باید یه جوری سیویلات رو اول تاب میده بودن بعد میرفتی سر قرار فدایی. این سازمان هایی بودن که به نظر من اجتماعی ترن، از یه فرقه هایی نیومدن، یه دادان اجتماعی دارن کار سیاسی میکنن. دوران شیرین اتحاد مبارزان که تا 30 خرداد دوران شیرین اتحاد مبارزان کمونیسته که از یه جمع خیلی کوچیک تبدیل شده به سازمان بزرگی که اثرش رو تو همه ابعاد فعالیت چپ امروز میشد دید، کرور کرور اقبال عمومی بهش زیاد شده بود. اگر 30 خرداد نبود 2 سال بعد در تهران حزب کمونیست ایران تشکیل میشد از این موضع خیلی قدرتمندی و حول اتحاد مبارزان به نظر من تشکیل میشد، ولی این اتفاق قطع شد و باعث دوره چیز بود. این پدیده یه دو لبه داره، دو جنبه داره، موفقیت های زیادش و بعد خصلت تراژیک پروژه اتحاد مبارزان کمونیست، مثل خصلت تراژیک پیکار رزمندگان. یعنی میخوام بگم از این سرنوشت ما جدا نبودیم، ولی تایی چپ رادیکال اون موقع برحال یه رنگ تراژیکی جنبش کثیف اسلامی زد به همین پروسه، برای که قشری از بهترین شخصیت ها، بهترین آدم های جامعه از بین برد، کسایی که اگر یه روز جامعه دست امثال اونا بود خیلی منشه خوشبختی بودن، آدم های زیادی ایمان از بین برد و شریفترین آدم های سیاسی دوره محصول های انقلاب 57. در مورد خود اتحاد مبارزان، اتحاد مبارزان رو خیلی زیاد با خطش میشناسن، با دیدگاهش میشناسن و تئوریاش، این به معنی اساسی کلمه درسته به نظر من، برای که اتحاد مبارزان کمونیست اگه چیزی بود این بود که یه جور دیگه کمونیسم آورد، که کمونیست که تا لحظه‌ای که اتحاد مبارزان اومد وجود نداشت تو ایران، این کمونیست تو ایران وجود نداشت، تو هیچ محفلی نمایندگی نمیشد و محال بود بدون اتحاد مبارزان کمونیست انقلاب 57 این خط از خودش بده بیرون. خصلت خودویژه اتحاد مبارزان این بود که این خط رو آورد. این خط تو جلسات قبلی انجمن من راجع به اصطلاح پایه‌های کمونیست کارگری صحبت کردم، مقداری به خصوصیات متدولوژیک و دیدگاهی این جریان اشاره کردم. اتحاد مبارزان کمونیست رو به روایت مارکس و مانیفست آموخته بود و اساسا مجزا از تاریخ حزب توده و جبهه ملی و 28 مرداد و چرا تو جلو کودتا رو نگرفتن و توده نفتی و از اونور مشه چریکی و به اصطلاح بحث کار آرام سیاسی آره یا نه و مشه چیدی که شهری و از محاصره شهر از طریق داد، جدا از کل اینا، از لای صفحات مانیفست کمونیست، از لای صفحات کاپیتال اومد تهران، این اون موقع علامات ضعفش میگرفته، بیریشگیش تو سیاست تو ایران، ولی به نظر من تمام قدرت اتحاد مبارزان تو این بود که از لای تجربه اروپا، از لای کمونیسم اروپا اومد. اتحاد مبارزان وقتی تو ایران تشکیل شد ما روی یورو کمونیسم موزه داشتیم، ما روی تروسکیسم موزه داشتیم، ما روی لیبریسم موزه داشتیم، ما روی جناح چپ لیبر موزه داشتیم، روی تونی بن موزه داشتیم، ما روی پروسه به اصطلاح ما از یه موزه لنینی، برداشت لنینی از مارکسیسم، نه در رابطه با ملل شرق، لنین و ملل شرق و مبارزه الاستعمار، از موزه لنین در رابطه با چه باید کرد و دو تاکتیک ما حرکت میکردیم و یه ختمش مارکسیستی بودیم، مشخصا خلقی نبودیم. اگه شما ادبیات اتحاد مبارزان نگاه میکنید اصلا رو به ده نداره، از بازارم خوشش نمیاد، لزوما علاقه به دانشجو جماعت نداره، یک پیام دو تا پیام به دانشجو داده، اونم به خاطر اینکه آقای کاری کنیم ما قوی تر بشیم تو شما، ولی هر روز هر سال سالگرد بزرگ نیا قنچی رضوی رو به کسی تسلیت نگفته، که رهبران بساف کسایی بودن که تظاهرات دانشجوی تهران کشته شدن دوره شاه خیلی قبل‌تر، با کنفدراسیون مناسباتی نداشته، عکس میزا کوچیکان جنگلی به دیوارش کسی نبوده، حالا بعدا تو بس میگم که به دیوار اتحادیه کمونیست‌ها عکس میزا کوچیکان و عکس خمینی بود، اینا داشت جلسه میگرفتن. این رسما از لای کاپیتال از لای مانیفست اومد تو ایران، اونجور کمونیسم باز کرد از نظر محتوای سیاسیش به نظر من در مقابل کمونیسمی که انتقاد طبقات روشنفکری ایران بود به عدم توسعه سرمایه‌داری در ایران و ناموزونی توسعه سرمایه‌داری در جهان و اینکه ایران چرا سرمایه‌داری رو پای خودش نیست برای خودش زوبان داشته باشه و مبارزه ضد رژیم سلطنت، یعنی از موزه دکتر مصدق چرا حکومت دست شاه آریامهری شده، این محتوای چپ اون موقع بود و یه درجه زیادی آوانس به فرهنگ خودی و اسلامی. برعکسش اتحاد مبارزان از موزه کارگری اومد و میگفت اگه اینجا اشکالی داره به خاطر اینکه کارگر نیروی کارش رو ارزون میفروشه تو ممالک، دستی تو کشور خودشون دارن گرونتر میخرن و تمام مسائل سیاسی بعدی، نبود دموکراسی، نبود آزادی ها، نبود مطبوعات آزاد، نبود روابط فرهنگ پیشو، برای اینکه این چارچوبیه که درش میتونن نیروی کار از اون نگه دارن. اگه شما بیا اتحادیه اجازه بدی و احزاب سیاسی اجازه بدی تو این کشوری که این وضعیت داره کارگران متشکل میشن برای بهبود اوضاع اقتصادیشون تلاش میکنن، دستمزدشون مجموع کامران بالا، ساعت کارشون مجموع کم کنن، اون وقت اقتصاد طرف سود نمیده با این تکنولوژی، با این وضع انباش سرمایه و درنچه کشوری مثل ایران و کشور حوزه صدور سرمایه، اینا البته حوزه صدور سرمایه نبود ولی حوزه نیروی کار ارزان بود، کشوری مثل ایران، کره، فیلیپین و غیره، ای بنامش کارگرش باز کارگر آمریکایی آلمانی حقوق بگیره اقتصادش میخواد، برای اینکه حاج آقا سود نمیده، الان الانش هم اینجوریه، اون موقع هم اینجوری بود، برای اینکه سطح تکنیکی که بتونه از کارگری مثل کارگر بنز کار بکشه و بعد سود ببره خیلی باید بالا باشه. حجم سرمایه که میدی کارگر باش کار کنه، حجم ماشینایی که کارگر تکون میده برکت در میاد، حجم مواد خامی که کارگر پروسس میکنه باید انقدر بالا باشه که اون مزد بهش میدی الان سود ببره، سود بالا ببره. تو این کشورهای اینطوری که سرمایه‌داریش این وضع داره، محل جایزی کارگر ارزون رو گذاشتن، نظامش متکی به اینکه ارزونی رو باز تولید کنه. بحث اسطوره این بود، بحث ارزی این بود، بحث دورنمای فلاکت این بود. دقیقاً تز ما راجع به چرا تو ایران استبداد دیکتاتوری است این بود. اونا میگفتن اینکه شاه و فئودال است، این یه شاخه بود، فئودالیسم و فئودالیسم نیمه فئودال نیمه مستمری شاخه بود که از ماها اومده بود داشت حرفشون می‌زدن. یادم گفتم اینکه بورژوازی ما وابسته است، اگه دست خودش باشه بورژوازی خوب خودی ملی میتونه دموکرات باشه. من گفتم ملی تا هم بدتره، چون باز اون کمپرادوره که تو میگی سر سرمایش خارج تکنیکش بالاست، مجبور مطابق شاخه شعبهش تو انگلستان با تو رفتار کنه، وگرنه صدای اتحادیه تو انگلیس هم ممکنه در بیاد که داری چیکار میکنی. الان شما بفهمید که کارخونه روبر رفته تو اکوادور مردمو چهار میخ میکشه، اینجا میتونی ازش کمپین کنی، این بعد بیاد بگه من اونجا سرمایه‌گذاری نکردم. راستی که حاج آقای اکوادوری اگه داره کار میکشه و موز میشینه میتونه بگه اصلا حقوق نده، است یه جایی مردم دارن بدون حقوق کار میکنن، سرمایه ملی واسه مولتی نشنال ها نمیشه خیلی بدون حقوق کار بکنه، چون اتحادیه‌های سراسری است، افکار عمومی است. مثلا بحثی که ما داشتیم بود که این بورژوای ملی که شما میگین تشکیل نیست، این دعوا سر کارگر تو این جامعه، در حالی که دعوای سنتی اپوزیسیون اینا سر شاه و زمین و فئودالیته بود، دعوای ما گفت این استمراری این انقلاب سر کارگره و آینده این انقلاب هم باید ببین به سرنوشت به سر موقعیت کارگر در جامعه چی میاد بفهم انقلاب چی شد. اتحاد مبارزان این کمونیسم کارگری رو به این اعتبار کمونیسم مارکسی رو آورد و شروع کرد خودش ایده‌هاش رو نشر دادن و سازمان دادن و همین هم خصلت ویژه و منحصر به فرد اتحاد مبارزان بود. و چیزی که به نظر من ثابت شد که چقدر اون جامعه منتظر این ایده است، یعنی اینکه این چقدر اون جامعه کاپیتالیستیه، این ایده ها توی جامعه فئودالی با سنگ و پرتاب مدفوع احشام روبرو میشه، ولی تو جامعه کاپیتالیستیه که شما این حرف رو میزنی از هر کوچ و بازاری میان به پیوندن به این سازمان، برای اینکه این عینیت اون جامعه است. اتحاد مبارزان حرفی که زد حرف به قول حمید پرچم انقلاب 57 که اگر مطابق انخصت انقلابی اون واقع میموند نهضت اسلامی نمی مثلا شکل شما سرکوبش کنه، کاراکتر انقلاب 57 پرچم اگه میخواست به خودش بگیره پرچمی بود که اتحاد مبارزان بلند کرد و نبودیم تو موقعیت که این پرچم به اون انقلاب بده، ولی حرفش اونجا بود و تنها خطی بود که اونجا وجود داشت. بحث انقلاب در کشور تحت سلطه امپریالیسم، انقلاب در کشوری که کارگرش باید مزد کم بگیره و خاموش باشه برای اینکه بتونه سود بده بورژوازی، این تز اتحاد مبارزان بود، روی همین هم ساخت. فقط ولی اتحاد مبارزان چیزای دیگه ای بود علاوه بر این. اتحاد مبارزان یکی از مشخصاتش اصولش بود، یعنی من فکر می‌کنم شاید به یه معنی یکی بگه این مثلا فرض بکنید فرهنگ اروپایی سازندگانش تاثیر داشت این کار، ولی یه بحثی که بود ما عمیقا معتقد بودیم به اینکه حقیقت نهایتاً بهترین ابزار پیروزی سیاسیه و شما با پلیتیک زدن و دروغ گفتن و بندوبست به جایی نمیرسید. اگه تو حرفی داری برو بذار تو جامعه و هر کی اونو بخواد بعد بیاد دورش، هر کیم نخواد نباید بگیریش، نباید بگی بیا وقتی طرف اون خط نیست. اعتراض تشدید خیلی اصولی بود. الان که ما به شما مار خورد و افی شده هستیم و یه اصول واسه اون معنی داره، الان که به اون موقع نگاه میکنم اون درجه اصولیگری منو میترسونه شخصا. یعنی که چجوری ما به امید بودیم که اونقدر به یه معنی بدون هیچ قلقشی رفتیم توی فضایی که سر میبریدن توش، هو میکردن توش، جنجال وجود داشت. خالص نیروی نبودیم چون با اون اگه نه میریختن سر اون رفا میکردن، ولی بالاخره اصولیت هم انقدر زیاد بود. گفتم اگه میفهمیدیم کسی ته دلش با این خط نیست اصرار نمیکردیم بیاد تشکیل. اگه سازمانی مطمئن نبود حرف اون رو فهمیده باشه چون اتحادی وحدتی نمیکردیم. تو تشکیلاتمون سر کوچکترین چیز وای میسادیم، میگفتیم مثلا برای اولین چیزش حرف حرمت و آزادی فرد تو اتحاد مرزان بود. کسی تو اتحاد مرزان کسی رو کاری وانه میداشت به زور، کسی تو اتحاد مرزان حرف تو دهنی کسی نمیذاره، شیرا کسی تو اتحاد مرزان بسیج قلابی عاطفی زن نداشت تا سازمان شروع کنه. همه میرفتن میگفتن بس این خط اینه کی میخواد کار کنه. این رنگ جنبه اصولی کار اتحاد مرزان هم یکی از چیزهای بسیار جذابش بود. برای طیف وسیعی از فعالین که از خطوط مختلف از فدایی تا پیکار رزمندگان و غیره اومدن با اتحاد مرزان. یه سازمان فوق العاده اصولی و خوشبین به ذات بشر بود. هنوز هم یه رنگی‌هایی از اینو ما حفظ کردیم، ولی به نظرم در قیاس با اون موقع به شدت پراگماتیستیم. هنوز این اتحاد مرزان خیلی ایده آرمان خواه بود تو از نظر اینکه اصولا باید پیاده بشه، اصل مهمه، حتی به عقب نشینی منجر بشه. این اصل باید رعایت کرد، حتی اگه مجبور بشیم جمعشون نمیتونیم بزنیم زیر، باید اینطور باشه. اتحاد مرزان با تئوری و دیدگاه میشناسن، ولی یادشون بره که یکی از سازمان‌های بزرگ چپ شد. نهایتا اتحاد مرزان وقتی سرکوب شد که اتحاد مرزان بعدا میگم هیچ وقت خودش توی یه روز معین روز پایان علف میکافه، ولی اتحاد مبارزان یه سازمان بسیار بزرگ چپ شد. برنامه اتحاد مبارزان به امضای 250-60 نفر، یعنی ما به 250-60 ملاحظه روی پیشنویس برنامه رو مجبور شدیم بشه تو زیرزمین تو خونه ما دونه دونه بخونیم، ترتیب اثر بدیم یا بذاریم کنار. 250 نفر کتبی فقط به اتحاد مبارزان تو اون فضا تو برنامه‌اش اظهار نظر کردن. اینا کسایی بودن که میتونستن بیان و بدن به اون تاریخ جلسه بعدشون برسونن. این کسایی نبودن که تو فراکسیون‌های گروه‌های دیگه هوادار اتحاد مبارزان بودن. اینا کسایی نبودن که نمی‌خواستن به این صورت درگیر تشریعاتی بشن. اینا کسایی بودن که وصل بودن داشتن کار می‌کردن و در انقدر نزدیک بودن که برنامه رو بگیرن و روش اظهار نظر کنن. سازمان بزرگی شد نهایتاً. بسیار بزرگ شد. اتحاد مبارزان از نظر من و حمید تبریک علی سابقه‌دار، من سابقه نداشتم. از نظر سابقه سیاسی قدیمی‌ترین چپ‌ها رو خیلی رو تو خودشون جمع کرد. جواد قائدی بعد از تغییر شهرام اولین نفر دوم مجاهدین بخش مشرف بود جواد قائدی که سرشو مینداخت پایین و علیه بیکاری پخش میکرد و خودشو در این حد نمیدونست که ادعایی داشته باشه تو اتحاد مبارزان. ادعای زیاد از فدایای قدیمی بعضیشون هنوز اسمشون نمیشه گفت چون داره زندگیشون میکنه، اومد با اتحاد مبارزان کمونیست. از بنیانگذارهای سازمان دیگه اومدن تو اتحاد مبارزان کمونیست. اعضای رهبری آرمان برای اتحاد مبارزان در آرمان طبقه‌کارگر بالاخره اومدن گفتن ما میشه بپیوندیم به شما. اعضای رهبری پیکار اومدن با اتحاد مبارزان کمونیست. رؤسای سازمانه از بخش مهمی از شریکای فدایی اومدن با اتحاد مبارزان. اتحاد مبارزان آخر سر، درسته که ما هنوز به کرسی ریاستمون توش چسبیده بودیم، ولی خیلی طیف کسایی که زندانیای سیاسی قدیمی و 8 ساله و 10 ساله مملکت بودن، کسایی که سران سازمانهای دیگه بودن توش خیلی بالا بود، خیلی خیلی بالا بود. از مجاهدین میمنان خیلی اومدن توش. محمد یزدانیان اعدام شد متاسفانه، از بچهای قدیمی مجاهدین بخش مشرف. کسایی توی همین الان توی سازمان هستن که خیلی هم فعال نیستن که بنیانگذار سازمانهای دیگه بودن. برای میخوام بگم اتحاد مبارزان کمونیست آخر کار اون انگ این که اینا با سگاشون از خارج اومدن، هرچند که نذاشتن ما سگامو بیاریم، بالاخره از خارج اومدن یه دادم کم سابقه، ولی دیگه بعد 6 ماه اتحاد مبارزان کمونیست کمتر از رزمندگان سابقه سیاسی توش نبود و سازمان کوچکتری از اینا نبود. فقط ادعای کمتر از روش سایز و ما هستیم و اینا داشت که توی درسته میتونیم به ما پردازیم. اتحاد مبارزان سازمان پراتیسیان بزرگی شده بود، نشیه در می آورد، نشیهش میان ازش میگرفتن در تیراژ زیاد تکثیر میکرد. من فکر کنم یکی از چیزهایی که تو تاریخ انقلاب 50 وسیعا تکثیر شد اسطوره بورژوازی ملی مترقی بود، همه جا سر داره بود. من نه این چند بار در چند هزار نسخه چند ده هزار نسخه چاپ شد، خودمون هی مدام باید میزدیمش و از جاهای مختلف سر در میومد، تیراژ خیلی بالایی داشت. علاوه بر اون دوره‌ای بود که تو 15-16 تا کارخونه اتحاد مبارزان هسته داشت، این کارخونه هسته‌های کارخونه اطلاعیه خودشون رو مدام میدادن. همین پدیده که برای مثال عبدالله معتدی شنیدم توی جزء آخرش گفته اتحاد موزان اجتماعی نبود، ما اجتماعی بودیم، اینا تو روشن فکر بودن، اشتباه کردیم رفتیم باش اشتباه کردیم، ولی بالاخره برای اینکه بری با چیزی باید اومده باشه دم خونه. اگه چیزی تو رو تو کوهستان کردستان وادار میکنه بهش به پیوندی، اجتماعی نیست. اگه تو اجتماعی و من شما رو خوردم، من اجتماعی میشم دیگه. نمیشه ماهی کوچیک ماهی گنده رو بخوره تو همون سایزم بمونه. پدیده عملی نیست. در چه میخوام بگم پدیده فوق العاده اجتماعی بود اتحاد مارزان. اتحاد مارزان به این معنی اجتماعی بود که دیدگاهش همه جا رو برداشت، یه حرفای از زبون مردم انداخت، یه جملهای رو جاش گذاشت، چپو باز تعریف کرد. اجتماعی ترین سازمان چپ به این معنی بود، نه بزرگترینش. اجتماعی ترین سازمان به این معنی که تو یکی از ابعاد اساسی مبارزه سیاسی طبقاتی موفق شد و پیشروی میتونست نشون بده. هرسن حرفمو کوتاه میکنم. اتحاد مارزان کمونیست با یه اطلاعیه که نشستیم یه شب تو چادری در مشهد تو کردستان رو مرز عراق تو خاک ایران نوشتیم، اتحاد مارزان کمونیست تأسیس شد. تنها سازمانی که معلومه چه روز و چه ساعت و چه ثانیه‌ای کارش تموم شد. پیکار رهبریشو کوبیدن، قتل عام کردن، داغونش کردن، پیکار یواش یواش تحلیل رفت، کسی از نیامد که احیاش کنه. فدایی به وضعیت شاخ و برگ افتاد. رزمندگان رقم من خبر ندارم. انتهای رزمندگان پدیده چی شد؟ ولی اتحاد مبارزان کمونیست در نهایت سلامت عقل یه روزی نشستن دور میز و گفتن اکنون این سازمان به وظیفه که جلو خودش گذاشته رسیده و اون تشکیل حزب کمونیست ایران. اگه به تو اسناد اولیه اتحاد مبارزان میگه باید کار باید این شرایط تشکل میخواد، این تشکل حزب کمونیست ایران. اطلاع آخرش میگه چون حزب کمونیست ایران اکنون تشکیل شده، ما به این سازمان به هدف خودش رسید. یعنی تنها سازمانیه که به یه معنی سناریو زندگیشو تعریف کرد و بهش رسید و نقشش رو انجام داد و پرونده‌شو بس رفت توی فاز بالاتری فعالیت بده. مفهومم این کاملا متمایزش میکنه. این سازمان خود به خودی نبود، هرچند ما خود به خودی شروع کردیم و وقتی صحبت کنیم راجع به شروع این قضیه شما فقط خواهید خندید به اینکه چقدر خود به خودی این قضیه اتحاد مبارزان شروع شد. سازمانی که خیلی خود به خودی تو ایران شروع شد، خیلی نقشمند پیش رفت، مطابق برنامه کار کرد، اهدافش رو بهش رسید و یه روزی هم کرکرش رو کشید پایین و گفت دیگه بیشتر از این سازمان لزومی نداره وجود داشته باشه. من شخصا فکر می‌کنم اتحاد مبارزان کمونیست دقیقاً به خاطر موفقیتش توسط جنبش ملی اسلامی شرقی، جناح چپ جنبش ملی اسلامی شرقی که اسمش رو گذاشتیم چپ سنتی، مورد لعن و نفرین زیادی قرار گرفت و مورد بایکوت زیادی قرار گرفت، در صورتی که مهمترین سازمان چپ رادیکال اون دوره بود به نظر من و از جایگاه تاریخشون دور که باید برجسته نشون. یعنی این سازمانی که شاید 20-30 سال بعد از الان اگه یه روزی سوسیالیست تو ایران پیروز بشه یا نه قدرت داشته باشه که حزب کمونیستی ایران کارگری برای مثال جنبش کمونیستی جریان معتبری باشه که نتونه از صحنه مبارزه علنی حذفش کنه باشه دفتر و دستک باشه، من فکر کنم رو دیواراش اتحاد مبارزان عکسشون میزنن، تاریخشون میارن، این جزوهایی که من اینجا خیلی هاشو آوردم اینا رو میذارن زیر یه شیشه، یعنی این بحث ها از خیلی هاش اینجا شروع شد و جایگاه این سازمان این بود. ولی تا این لحظه اتحاد مبارزان خورده و آخ نگفته و جز سرانش ازش تعریف نکرده، جز کسایی که بهش بودن با این خط بودن راجعش حرف نزدن. ولی به نظر من نقش تعیین کننده ای داشت تو اینکه چپ ایران با چپ ترکیه با چپ پاکستان با چپ نیکاراگوئه با چپ افغانستان با چپ فیلیپین فرق داشته باشه. بدون اتحاد مبارزان به نظر من ایران از نظر سوسیالیسمش پدیده‌ای بود فوقش مثل برزیل، مثل آرژانتین، مثل ترکیه، مثل کشورهای مثل یونان. اگه خیلی شانس بود اتحاد مبارزان باعث شد یه کمونیسم دیگه اونجا چیز باشه. من نقش کسایی که تو این پروسه بعدها شرکت کردن اصلا نمیخوام الانجا ارزیابی کنم، اما شروع به نظر من این واقعه اونجا بود. اگه اون پدیده نبود رادیکالیسم خودش رو به صورت به نظر من میتونست به اشکال دیگه چپ رادیکال خودشو نشون بده، ولی هیچ کدومش به نظر من به این کمونیسم پراتیک که تو جلسه قبلی انجام امروز سرکم خطوطش رو بگم، هیچ کدومش به این کمونیسم پراتیک و معطوف به جامعه منجر نمیشد. این فقط میتونست از این منشأ خالص مارکسیستی بیاد و فکر کنم اتحاد مبارزان این منشأ خالص مارکسیستی بود توی چارچوب انقلاب 57 و من فکر کنم یکی از مثبت‌ترین و دوستا پر ارزش‌ترین تجارب چپ ایران بوده تو قرن 20. شاید با ارزش‌ترینش تو پرتانسال پریودی که کار کرده بود. رو خود این پدیده بعدن که بخوام قضاوت کنن ادبیاتی که از خودش بروز داد بیرون داد قابل مقایسه با تمام کمونیسم قبلش نیست. من اینطوری فکر میکنم. ادبیات که این راجب مارکسیسم، راجب جامعه، راجب انقلاب کارگری، راجب کمونیسم در عمل مطرح کرد، تو تاریخ چپ ایران مسابقه شما برید نگاه کنید، ببینید از سلطان زاده و حیدران اولی بگیرید بیاد جلو، برسید به جزنی و احمدزاده و پویان و همه ادبیاتشون رو بیارید بذارید یه میز کنار هم دیگه و بعد بیاد اتحاد مبارزان رو مطرح کنید، بگید اینا چی گفتن، اینا واقعا راجع به همون مسائل چی گفتن. در این بس اتحاد مبارزان به نظرم پولی بود که کمونیسم ایران و کمونیسم اروپای غربی و کمونیسم مارکسیستی جهان غرب متصل کرد. این پول شکسته است برای خیلی کشورها، برای خیلی کشورها این پول وجود نداره. کمونیسم هنوز تو شرقی ضد استعماری ضد یانکیه، دسته که الان کمونیسم که توی آن دست بالا داره ابدا نیت کمونیسم اوتوپی نیست، خیلی کاملا کمونیسم جهان پیشرو صنعتیه که شاخش داره رود به این ملی کار. و از نظر من تجربه خیلی با ارزشی و امیدوارم تو این جلسه بتونیم جنبه‌های مختلفشو بیاریم.